که راه انداخت. خب نرگس محمدی جوش توش بود، نسیم ستوده توش
بله،
بود،
نمیدونم بله،
در واقع مریم حسین خواه توش او توش بود، اینا همه توشون بودن. اون گالری راه ابریشم هم اونجا تجمع میکردن. خیلی چیز پیچیده ای نیست، یعنی اینها مثلا مال 500 سال اخیر نیست، مال 100 سال اخیر تاریخ طبری خوندن نیست، مال همین دو دهه اخیر تو جمهوری اسلامی.
ولی چون عدم روایت شده. حالا یه نکته دیگه در مورد همین خانم، همین خانم با یعنی جزء دستیاران خانم شیرین عبادی بودن دیگه، تو بحث تحریم های دارو برای جمهوری اسلامی ایران جزء افراد، اینو من نمیگم، اینو باز همسرشون داره میگه و جزء افتخاراتشون میدونن. یعنی دوستانی که حالا امیدان ناراحت شدن از این واژه‌ها، یه سرچی بکنن تو اینترنت خیلی واضح میاد، همسرشون افتخار میکنه که این خانوم به عنوان گرادهنده داروهای تحریمی، دارو یکی از افرادی بوده که داروی بیماران پروانه‌ای رو در لیست تحریم پیشنهاد دهنده خودشون بوده. ولی ما چون روایت نکردیم، ما چون نگفتیم، چون بیان نکردیم، فقط گفتیم خانم فلانی بازداشت شد. چرا؟ یه مارک امنیتی هم مثلا روش چسبوندیم، در صورتی که این خانم مشکلات اجتماعیش و مشکلات فرهنگیش خیلی فراتر و بالاتر از حوزه امنیتیش، حالا امنیتی اومده بهش چسبیده. آقا بیان نمی کنیم؟ الان باید دفاع بکنم از این که چرا خلاصه.
حالا فراتر از اون، اصلا همه یارم بذارم که اصلا حرفایی که ما اینجا میزنیم همه شیش کشکندوغن و پنیرا. آقا دیگه وقتی که نتانیاهو و نمیدونم بایدن و همه اینا دارن از یه نفر تعریف میکنن، خب ما یه قاعده ای داریم، میگه آقا وقتی دشمن ازتون داره تعریف میکنه یه جا کارت داره میلنگه، اونم تو این حجم،
اونم تو این دن.
مثلا هوشنگ بن آل نهیان آل ثانی که حتی تعظیم تعریف نکرده، که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور رژیم صهیونیستی اومده حتی تعریف کرده، کانادا، انگلیس اومده حتی تعریف فرانسه. کرده. خب دیگه آلمان. خیلی اینها تعارف بردار نیست. ما بعضی وقتا نباید مفاهیم رو پشت در واقع دیدگاه های خودمون بنا به هر نکته ای بیاریم قایم بکنیم و بعد این رو ببریم در واقع خرجش کنیم. خانم نایسه محمدی وضعیتش مشخصه، خیلی چیز پیچیده ای نیست، اشکال از ماست که درست روایت نکردیم، اما این اشکال دلیل نمیشه که این آدم خوب باشه. نه، ایشون بسیار پروندهش پیچیده است، ایشون بسیار آدمه در واقع خدمت کننده به ضد انقلاب در تمام عرصه ها بوده و کاملا هم هوشیارانه داره این کار رو انجام بده، هیچ بی هوشیاری در واقع درش ما تو این فضا نمیبینیم. یه اتفاق این وسط میفته تو رسانه های بیگانه. ببینید رسانه های بیگانه کارشون همینه، طرف یه جایی رد میشد، دید اینجا خیلی خرابه، دید مدیر فردا داره رد میشه، گفت چیکار کنم، گفت آقا چیکار کنم، گفت چی ماست رو بردار و ما روش فلان یه ماسمالی بکنیم تا بعد ببینیم چی از توش در واقع در میاد. ببینید رسانه های بیگانه برای اینکه از اون هویت و حیثیت خودشون بتونن حراست بکنن، معمولا مفاهیمی رو که در ایران قدمت پیدا میکنه ماسمالی میکنن. این یکی از در واقع نقاط برجسته رسانه های بیگانه است که اینجا آفرین هم داره، یعنی یه جوری ماسمالی میکنن که کأنهو اون موضوع به لحاظ تاریخی همونیه که اینا میگن، واقعیت رو اینجا نه تنها تحریف، کلن کتمان میکنن، تاریخچه قدمت اون موضوع رو جابجا میکنن، چه برسد به نوع در واقع تراکنش و محتوایی که در واقع اینجا وجود داره. این یه طرف ماجراست، اما طرف دیگرشون هم ما نگاه بکنیم. ما زمانی که رسانه های بیگانه میرسن بین دوگانه ها، دوگانه پرداختن به مسائل داخلی در ایران برای استمرار مسئله تحت عنوان زن زندگی آزادی یا مسئله تحت عنوان رژیم صهیونیستی و حملاتی که اتفاق افتاده، رسانه های بیگانه علل خصوص اینجا شما دو رسانه رو برجسته تر از بقیه ببینید، یکی صدای امریکاست و یکی هم بی بی سی فارسی، یعنی این دوتا به دلیل اون پهنای تاریخی که در حوزه مفاهیم دارن بیشتر روی موضوع کار میکنن، معمولا سعی میکنن با مخرج مشترک حرکت کنن، هیچ وقت یه طرف قش نمیکنن. اینها میگن نرگس محمدی رو کیا گرفتن؟ یه تعداد آدمی که اینها مخالف آزادی هن، مخالف حقوق بشرن. کی داره حماس رو فعال میکنه که به اسرائیل حمله بکنه؟ همین تروریستایی به اسم جمهوری اسلامی،
همین مخالفای آزادی.
احسن، پس اونایی که الان دارن مردم رو در اراضی اشغالی قتل عام میکنن همون تروریست هایی هستن که در یه اشل دیگه‌ای نرگس محمدی رو گرفتن کردن تو زندان. و ببینید هنر رسانه‌های بیگانه اینجا چجوری خرج داده میشه. استفاده از دو مفهوم اینها در کنار هم دیگه است. یه در واقع نکته همین وسط وجود داره. در لابلای اینها مخاطب اون سوتیایی که خودشون میدن در بیان واقعیات رو معمولا سعی میکنه از روش جامپ بکنه،
نمیتونه ببینه چون حجم گسترده ای که.
من خواهش میکنم یه فکتی رو از خود همین در واقع رسانه ها، خیلی جالبه، یه تحلیل راجع به خود اسرائیل میکنند. این خیلی مهمه
یه برشی از اون
یه برشی رو که ما در واقع داشته باشیم از این موضوع، اینو پخش کنیم ببینید خودشون راجع به رژیم چی میگن، بعد حالا بیایم این ورش رو هم یه در واقع تأمل روش بکنیم.
ولی این بار غافلگیری شرم‌آورتر، ننگین‌تر و سخت‌تر بود. خطر بزرگ این جریان نه از طرف حماس بلکه از طرف حزب الله لبنان هست. الان من تا حدودی حتی خوشحالم از اینکه این واقع اتفاق افتاد که اسرائیل غافلگیر شد، به خاطر اینکه درگیری با حماس بسیار آسان‌تر برای اسرائیل تا اینکه حزب الله در شمال بتونه اسرائیل رو غافلگیر بکنه. ما مشکل بسیار بزرگی که داریم اون تعداد زیادی افرادی است که به گروگان گرفته شدن، 200 نفر کشته برای اسرائیل بسیار.
ببین همون مفهوم، یعنی همه رو میگه، باز میگه گروگان، خب باز میگه نمیدونم اینها رو داشته باشید، ولی نمیتونه واقعیت میدان تو این حجم رو ندید بگید. یکی از اتفاقاتی که باید تو ایران بیفته آقای دکتر و این مفاهیم درست بشه اینه، رسانه‌های بیگانه کجا کم میارن؟ وقتی میدان مقابلشون پرحجم وارد میشه. بحث زدن اسقلان و حیفا و تل‌آویو و شهرک نشین ها اینقدر حجمش زیاده که نمیتونن ندید بگیرن. ببینید این یکی از راهکارهای ما در مقابل رسانه های بیگانه است، در مواجهه با نرگس محمدی، نسرین ستوده و نوع روایتی که از این خانم که انشالله زودتر بهبود پیدا بکنن، خانم گراوند، در واقع اینها انجام دادن. این دقیقا نشون میده شما اگر پرحجم حرکت بکنی رسانه های بیگانه گیرپاش میکنن. نوع گیرپاش کردنشون حالا شروع میکنه به روند معکوس. روند معکوس چیه؟ شما این کشتی رو دیدید داره حرکت میکنه، یهو به قول بچه‌ها دستی رو میکشه عقب برمیگرده. این سعی میکنه موج رو رو خودش نگه داره، اما به دلیل حجم بالا کنترل موج از دستش خارج میشه. یه فکت دیگه رو که خیلی جالبه در واقع اینها راجع به شبکه دولتی امریکا در واقع میاد این رو میگه، یه نکته ای که حائز اهمیت بود اینه، همشون میگن که این حمله بعد از یک سلسله اتفاقاتی بود که اسرائیل نباید واردش میشد، حالا که شده باید ضربه شست رو بچشه. من یه نکته رو عرض کنم، رسانه بیگانه کجا رو سر من و شما سوار میشه؟ اونجایی که مطمئن معادلش در ایران بهش ضربه نمیزنه. رژیم صهیونیستی برای چی مرتب میترسه؟ چون مطمئنه یه 3-4 تا عملیات انجام میده، ترور انجام میده، انفجار انجام میده، سوریه رو میزنه، هی میزنه، یهو کل عظمت مقاومت رو سرش خیمه میزنه. رسانه های بیگانه مدلشون اینه، حس کنن رفتی تو پدافند میزننت، حس کنن یه جایی نطقشون رو میکشی یه احتیاط هایی میکنن. این یک فکت رو بشنمیم ببینید اونا چجوری راجع به این مسئله صحبت میکنن.
روز پیش آیت الله خامنه‌ای در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که به گفته او رژیم صهیونیستی به زانو در خواهد آمد و چند روز بعد این حملات اتفاق افتاد.
آقای خامنه‌ای چند روز قبل در اون سخنرانی که کرد اسم رمز حمله رو صادر کرد، به سعودی ها و دیگر کشورهای عربی گفت روی اسب بازنده شرط بندی کرده. به گفته یه دوست فلسطینی من این در واقع فرمان حمله بود.
خیلی مهمه که حتی دشمن ما هم اذعان کنه وعده ولی صادق است. سلطان نصرالله حرف میزنه محقق میشه وعده صادق، اسماعیل هنیه صحبت میکنه اتفاق میفته وعده صادق، عبدالملک حسی در یمن حرف میزنه وعده صادق، بشار اسد وعده صادق، یهو حضرت آقا هم میاد یه صحبتی رو میکنن وعده صادق. وقتی دشمن حس کنه کلن حرف وعده صادق است، میره تو لاک پدافند. این رمز موفقیته. رسانه بیگانه چرا میتونه موفق عمل کنه بعضی جاها؟ علتش اینه که ما رو میکنه تو لاک پدافند.
این نقشه اصلا چه دیگه ما یه مقدار از یه زاویه دیگه هم بخوایم بهش نگاه بکنیم، این برخورد شیطان با انسان دیگه، اینا هم که نمایندگی مستقیم شیطان بر روی زمینه و شما در مقابل شیطان اگر ضعف از خودت نشون بدی بهت حمله میکنه از چپ و راست و بالا و پایین، خلاصه وعده الهی، و اگر قوت نشون بدی عرض وضوح شما که قطعا نسبت به شما عقب نشینی میکنه. ببینید انقدر اینها دست پاچه شدن توی یکی دو روز اول، یه موضوعی رو من امروز فکر میکنم وزیر امور خارجه آمریکا بود یا اگر اشتباه نکنم وزیر دفاعش بود، خیلی جالب بود برام. انقدر رسانه ها فشار آوردن بر خود آمریکا حتی که دلیل این اتفاق اون توافقی بوده که شما با ایران انجام دادی، پولی که آزاد کردی و زندانیایی که تبادل کردی، امروز برگشته گفته که این اتفاق هیچ ربطی به تعامل بین ایران و ایالات متحده نداره. فشار رسانه ببینید تا کجا، یعنی فشار رسانه تا خود کاخ سفید رفته جلو. وقتی که شما حرکت ضرب اولیه یا مشت اولیه از استراتژی ضرب دومی خارج میشی، این اتفاقات میفته. فکر میکنم نتانیاهو بود از دیروز داره تهدید میکنه که ما میزنیم، ما پشیمون میکنیم، ما علم میکنیم،
انتقام میگیریم.
انتقام میگیریم در مدت زمانی که این جنایتکار تهدید کرده، تعداد کشته هاش بیشتر شده، سرزمین هایش که آزاد شده توسط مبارزان جبهه مقاومت بیشتر بوده، میزان خروج شهروندان نامشروع اون منطقه از بلخص فرودگاه بنگوریان به عنوان یک نماد فرهنگیشون، یعنی این فرودگاه فقط برای این فرودگاه نیست، یک نماده، انقدر امروز نشون میداد که صف کشیدن صفای طولانی برای اینکه اصلا وارد فرودگاه بشن که بتوانن بلیطی بیارن که به جای پرواز بکنن. اینا دقیقاً فقط به خاطر همین اتفاقه که ما در میدان برعکس خیلی از اتفاقات دیگه که ما متاسفانه دچار غافلگیری میشیم تو بحث رسانه‌ای، ما در میدان ضربه اول بودیم، باز در رسانش ما ضربه اول نبودیم، اینو من تاکید بکنم، ما در میدان عمل ضربه اول بودیم، ما که میگم جبهه مقاومت ضربه اول بودیم، اونها در رسانه نتوانستن این اقدام میدان رو نادید بگیرن
دلوقتي.
چون پوشش اتفاق و گستردگی اتفاق انقدر وسیع بود که هیچ نوع رسانه دیگه نمیتونست، هیچ نوع تهاجم رسانه‌ای نمیتوانست اینو سانسور بکنه. چرا؟ چون این دفعه ضربه به جایی خورده که اگر یه ترقه اونجا بتره که تمام رسانه‌ها پوشش میدن که آ این ببینید یه اتفاقی اینجا داره میفته. من باز این نگاه رو میگم تاکید دارم بهش، امیدوارم رسانه‌های ما برای بعد از این اتفاق خوراک از همین الان آماده بکنند و دستگاه دیپلماسی ما و حالا مجموعه‌ای که تو حوزه‌های حقوق بشر، تو حوزه‌های ارشد محضرتون حقوق بین الملل دارن کار میکنن. من این رو یعنی این چون این ادبیات ها معنی داره دیگه، اینها این ادبیات رو وقتی تولید میکنن، ببینید اینها توی بحث رسانه یه نظریه خیلی دقیقی که ازش استفاده میکنن چارچوب سازیه، یعنی به مخاطب میگن در مورد چی فکر کن، چطوری فکر کن. اینا از همین الان دارن ذهن مخاطب رو برای یک اتفاق آینده در مورد این تهاجم و حامیان این تهاجم و مسببان این تهاجم دارن آماده میکنن. اگر توی این حوزه ببینید، ما توی بحث نظامیگری یه چیزی داشتیم، ما همیشه در حوزه نظامیگری بالاخص مثال باردش بحث عراق و سوریه بود، میدان رو بردیم، ولی تو بحث دیپلماسی، چه دیپلماسی رسانه‌ای چه دیپلماسی سیاسی، متاسفانه نتونستیم این دستاورد رو هم حفظش بکنیم، هم یک ابزار قدرت بکنیم برای چانه‌زنی‌های رو به جلو. اگر این اتفاق رو انجام ندیم، چه در بحث رسانه چه در بحث دیپلماسی سیاسی، ممکنه که به معنای واقعی طعم شیرین این پیروزی زیر دندون جبهه مقاومت نمونه. یعنی این اگر بخوایم آسیب شناسی بهش نگاه بکنیم، این اتفاق رو باید روش مداد جدی بگیریم.
نکته جالبش اینجاست آقای یوسفی، ببینید اونها خیلی خوب رصد میکنن محتوایی که ما خودمون دکتر شهیدی تولید میکنیم، رو اونها بهتر از ما رصد میکنن. سمت نو برنامه سمت نو شبکه من و تو تقریبا خودش رو کشت تا 24 ساعت قبل داشت نرگس محمدی رو دیگه خلاصه در حد اعلا این رو در
چه بسا یک رهبر جدید
دقیقاً که بعدشون هم نمیاد حالا اینو به عنوان یه جایگزین مسیح و فلان این حرفام در واقع بیاره که حالا اون جای خودش رو داره. اما نکته جالب اینجاست به محض اینکه این اتفاق میفته دو تا واکنش نشون میده. یک، میره تو تریپ غم و اندوه که مثلا وا ملکه ها اگر زنده بود این اتفاق نمیفته. آره. نکته دوم یه اشاره میکنه به فرمایشات سردار قهانی. سردار قهانی که تو داخل صحبت کرد اما رسانه های ما
اصلا
بهش نپرداختن. ببینید این خیلی بده، رسانه های بیگانه همین کفایت میکنه که رسانه بیگانه مونیتورینگش روی مفاهیم که خودمون داریم تولید میکنیم از خودمون داره قوی تر عمل میکنه. من خواهش میکنم این یتی که فکر رو با همدیگه این برش رو در واقع با همدیگه بشنویم.
پچه خیلی خوش اومدین. واقعا راستشو بخواین حال خوبی نداریم. شب میخوابیم با یک عالم امید آزادی، برابری، صلح. صبح میشیم میبینیم یه گوشه از دنیا آدم هایی به خاطر قدرت میتونن به راحتی چشمشون رو ببندن و افراد دیگر که از خودشون ضعیف‌ترن از لحاظ قدرتی به راحتی بکشن و من بیشتر نمیخوام صحبت کنم شهدا، چون میترسم نتونم کلماتو مثل همیشه کنارم بذارم و چقدر ناراحت کننده واقعا. آدم مثلا میترسه از اینکه ممکنه در آینده چه اتفاقی بیفته. یاد صحبتای چند ماه پیش قاهانی هم افتادم که اتفاقا قاهانی هم چند ماه پیش داشت خط و نشون میکشید و میگفت که زودتر بفروشید و برید.
ببینید صدر قاهانی خب قاعدتا من نیستم یا خیلی از ماها نیست، وقتی صحبت میکنه ایشون در همون امتداد خط وعده صادق دیگه.
حالا ایشون هم صحبت های ایشون هم در ادامه خواهیم داشت.
احسنت. یه مسئله ای خیلی مهمه و اون هم فرماندهی متشرع در میدان بودن است که حضرت آقا به حاج قاسم نسبت دادن و قاعدتا صدر قاهانی هم وارث همین در واقع مکتب توی این حوزه هستن. خب از دو سه ماه قبل داره بیان میکنه، داره بیان میشه. اسرائیلی ها برای اینکه جایی رو بزنن از قبلش نمیگفتن، ولی این مورد حمله از ماها قبل داره به اسرائیلی ها گفته میشه. پس بنابراین این عبارت گروگان و اینا زن و بچه مردمو میکشن و این مزخرفاتی که رسانه هاشون دارن میگن از نظر من خیلی معنا داره، مضافانی که هر یهودی که در اراضی اشغالی زندگی میکنه صهیونیسته و قطعا برای ما هدفه. ما تعارفی راجع به ما ناراحت نیستیم، خجالت زده نیستیم از اینکه بگیم خونشون رو میریزیم تا آخرین نفرشون رو هم میکشیم. ما در این مورد نه تعارف داریم نه خجالت میکشیم بگیم، اتفاقا باعث افتخار ماست که این حرف رو بزنیم، چون بالاخره ولد نامشروعه بالاخره این حوزه تلقی میشه. حالا ما بعدشون بمانند. اما زمانی که صحبت از این مفاهیم میشه همین شبکه من و تو ببینید سریع یه شیفت میکنه. حالا تصویر رو احتمالاً خیلی از مخاطبین دیدن، پیرن اینا زیر مشکی پوشیدن و نمیدونم از این داستانهایی که در واقع توی این حوزه اتفاق، از این بازیایی که معمولا طرف میخواد تریپ ملایحزور بگیره دنبال یه نفر میگره یه حاشیه به اوروش بزنه توی این حوزه، ما میبینیم که دو تا اتفاق جدی میفته. اتفاق اول داره با وقاحت تمام میگه من از اسرائیل دفاع میکنم، ولی دیگه با وقاحت تمام داره میگه. اولین سوالی که مطرح میشه اینه آیا رسانه‌ای که تو این مقطع خودش رو اینجوری فاش میکنه بعد از این اساساً باید مورد توجه مخاطب قرار بگیره یا نه؟ یا اگر مورد توجه قرار گرفت دیگه کدوم مخاطب داره به این توجه میکنه؟ ما اینجا دیگه بحث زن زندگی آزادی که نیست بابا، بحث رژیم صهیونیستیه. تعارف هم نداریم، رژیم کودک‌کش مسجل مسلمه تو این حوزه. پس این دسته اول که اتفاقاً رسانه‌های ما عزیمه بعد روی این موضوع کار کنن که آقا خانومی که تو از این به بعد شدی میشی گزارشگر من و تو که براش فکس میفرستی، دیگه تو الان برای من و تو فکس نمیفرستی، تو مستقیم داری برای خود موساد میفرستی. حکم همکاری با موساد چیه؟ تعارف که نداریم. رسانه ما اگر بخواد وارد بشه از الان دیگه باید اینقدر صریح و شفاف وارد بشه. نکته دوم، خب وقتی که حالا علنی شده این یه فرصت دیگه، ما بهش میگیم فرصت بازسازی و بهسازی. بازسازی و بهسازی پیام در داخل از چه قالب‌هایی باید تبعیت بکنه؟ پس رسانه‌های بیگانه الان وارد یک خود اظهاری و خود افشایی شدند که این تا سه ماه آینده برای رسانه‌ها در داخل فرصت مقتنمه. به شرطها و شروطها و دقت و تلاش برای رسیدن به اون جایگاه در مواجهه آفندی من شروطا که حالا بیشتر شاید راجع بهش بشه در واقع صحبت کرد.
بله ما استفاده کردیم از صحبت های شما آقای دکتر تابوده. یه فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم.
گفتیم تا دیر نشده خوناتونو بفروشین، خونه تو سرزمین اشغالی داره ارزون میشه، تو اروپا گرون میشه. میگیم تا سوده بریم بلا بیرون میندازنتون. دیر نشده زمانی که با فضیحت مردم فلسطینی شما رو از این سرزمین مقدس بیرون کنن. دیر نیست. توصیه میکنیم به همه صهیونیست ها قبل از اونی که خانه هایی که در اروپا و امریکا و جاهای دیگه فروختین و اومدین توی سرزمین گرانتر از امروز بشود، برگردین و خونه هاتون رو بخرین.
مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک. رئیس جمهورشون میگه، نخست وزیر سابقشون میگه، رئیس امنیتشون میگه، وزیر دفاعشون، همشون میگه، میگن فروپاشی ما نزدیک، ما به 80 سالگی نمیرسیم. ما گفتیم 20 سالگی و 25 سالگی رو نمیبینید، خودشون عجله کردن، زودتر میخوان.
خب صحبتهای سردار قاهانی و همطور مقام معظم رهبری رو شنیدیم و به نظر میرسه مجموعاً اون چیزی که میشه استنباط کرد اینه که این بار دیگه بحث بقا و عدم بقا مطرحه، یعنی مسئله یک مسئله حیاتی هست برای رژیم صهیونیستی و این تصویری که وجود داره و این در واقع جسارت و شجاعت و رشادتی که در یک طرف هست و از اون طرف هم اذعان به شکست امنیتی و بی اثر شدن انواع اقسام سپرهای دفاعی و موشکی و غیر و زاک و پاتریوت و غیر و زاک که حالا در همکاری با رژیم صهیونیستی امریکایی ها هم به نوعی به اون می‌نازیدند، این رقم زد در واقع این اذعان و اعتراف و غافلگیری رو توسط حالا تمام میشه گفت رسانه‌های فارسی زبانی که حالا به خصوص اینترنشنال و غیره بزرگ، حالا این غافلگیری رو گاه با زبان و صریح می‌بینیم مثل اینترنشنال بارها و بارها، حالا و هم پر از زبان خود مقامات دیگه رژیم صهیونیستی دیگه کاملا واضحه. تازه این میشه گفت حالا منش امیر گرفته تا خود نتانیاهو، تازه میشه گفت به نظر من این غافلگیری بهترین عبارتی که اونا میتونن به کار ببرن،
یعنی تخفیف دادن،
یعنی خیلی تخفیف دادن، واقعا تخفیف دادن. این که من بگم غافلگیر شدم واقعا دیگه حداقلشه و دیگه از این دیگه از این نمیتونستن عدول کنن و این در واقع به نوعی به نظر من حالا عمدی بود استفاده از این واژه و واژه‌های نظیر اون که حالا واژه‌های دیگه و تعابیر دیگه که باز برای استخفاف این پیروزی استفاده کردن که اشاره کردن آقای دکتر یوسفی و همینطور تاکتیک‌ها. حالا من یادم اومد آقای دکتر که شما گفتید که از پارادایم ها در این زمینه میخواید صحبت کنیم، رسانه های بیگانه اگر اشتباه نکنم، البته آقای دکتر یوسفی یه رسانه های بیگانه در این زمینه چه پارادایم های استفاده میکنن یا چه در واقع شیفت پارادایمی، تحول پارادایمی صورت گرفته در این زمینه.
ببینید ما متاسفانه تو اینو بگم چون این متاسفانه ها دلیل داره، ما متاسفانه در رسانه تاریخ خوانی کم داریم و بررسی و تحلیل تاریخ، نه تاریخ به معنای اتفاقات قرن 4 و 5 هجری و اینها، همین 10 20 سال گذشته از جنگ 32 روزه، روسی و 3 روزه نمیگم تأکید دارم، جنگ 32 روزه تا به امروز رسانه ها و حرکت های و سخنان افراد مختلف در کشورهای مختلف اعم از اسلامی و غیر اسلامی. ببینید در اون ایام بحث، حتی من اسمش میذاشتم حامیان کاغذی و حامیان کاذب، حمایت از ملت مظلوم لبنان، بیایید صلح برقرار بکنیم برای ملت لبنان، لبنانی ها در سختی به سر میبرند تا به امروز که رسانه‌ها دیگه از این ادبیات استفاده نمی‌کنند. بیاییم صلح برقرار بکنیم برای عدم و کمتر کشته شدن افراد ساکن در رژیم صهیونیستی. ببینید این تفاوت ادبیات، رسانه باید این رو خیلی برجسته سازی بکنه. چرا
رسانه داخلی؟
رسانه داخلی خود ما، بله، ما الان خطابم بس رسانه داخلی خودمونه و حالا برنامه سازان و تولید کنندگان در عرصه های مختلف. چرا این تغییر ادبیات اتفاق افتاده؟ چرا یه شبکه‌ای مثل من و تو یا امثال هم دلسوزی و حمایت مستقیم دارن میکنن برای ساکنان رژیم اشغالگر قدس که ما تک تک اونها رو نظامیان درون یک پادگان میدونیم و همشون حکم حرب دارن نسبت ما و نسبت به اونها؟ چون دقیقاً الان فقط بحث بقاه. یعنی همونجوری که الان بحث سخنان آقا معظم رهبری هم بود، صرفاً دیگه بحث بقاست. یعنی اینها حتی چه تو برخی از حوزه ها از چهره سازی دیپلماتیک هم دارن خارج میشن و عدول میکنن و دیگه نمیخوان سراغ اون قسمت ها برن، چون بقا رو با تهدید جدی میبینن و مواجه میدونن بقای خودشون رو با تهدید جدی. رسانه الان، رسانه داخلی الان، رسانه جبهه مقاومت، اینجوری بگیم بهتره، رسانه جبهه مقاومت باید این موضوع رو برجسته بکنه. وعده صادق، صحبت‌هایی که توسط سرداران ما، حالا بالاخره سردار خانی، صحبت‌هایی که توسط مقام معظم رهبری، اینها با سرعت بیش از بیان داره تحقق پیدا میکنه و اتفاق میفته و انقدر این موضوع برجسته و مسجل شده که خود اونها دارن اعتراف میکنن. یعنی خود اونها دارن اعلام میکنن که بحث فور، شما کی از تحلیلگران رژیم صهیونیستی یا حامیانشون موضوع عدم بقا و تهدید بقا رو میشنیدید؟ اینا گزاره هایی که برای رسانه های ما خیلی باید مهم باشه تا بشه روش کار بکنن، تا بتونن این موضوع رو به مخاطب خودمونم منتقل بکنن. امیدوارم، یعنی امیدوارم که تو بحث رسانه ای اون سه ماهی که آقای دکتر فرمودن، این زمان طلایی رو اگر از دست بدیم، اونا دوباره سوار موج خواهند شد، چون کارشون اینه و بلدن و رصد مطالب رو با دقت کامل دارن انجام میدن. اگر رسانه های ما بتونن رو این تغییر گزاره های ادبیاتی سیاسیون و رسانه ای ها کار بکنن و این رو برجسته بکنن و رو این موضوع نمادسازی و حتی گفتمان سازی بکنن، اون وقت اون حرکت آفندیه در داخل رسانه هم اتفاق میفته و اون وقت اونها نمیتونن بعد از این سه ماه برداشت های مورد نظر خودشون رو از این اتفاق اخیر داشته باشن.
بله، بله، خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر یوسفی. خب این بحث حال گفتمان سازی که شما فرمودید و تحول پارادایمی که اتفاق افتاده در ادبیات رسانه های بیگانه، بله، آقای دکتر داودی یک نکته ای رو نشون میده و اون این هستش که در واقع به نوعی این شیفت پارادایمی به سمتی میره که حالا یه سری مسائل حتی به قول آقای دکتر دیپلماتیک هم قربانی بشه و دیگه در واقع بازی به نوعی روح انجام میشه و هم ما این رو در ادبیات حالا نتانیاهو غیره دیدیم و هم همینطور در واقع شبکه‌های خارجی که حمایت میکنن از اونها. یه نکته‌ای که اینجا هستش این هستش که شما این سه ماه پیش رو در واقع سه ماه طلایی خوندید و نقش در واقع رسانه‌های داخلی رو آقای دکتر یوسفی پیش اشاره کردن در گفتمانسازی، در اینکه در واقع ما بتونیم به نوعی، حالا شاید بشه گفت اون سواد رسانه‌ای در سطح اجتماع بالا بره و به نوعی اون مسئله‌ای که ملت‌های مسلمان رو با هم همبسته کنیم یا گروه‌های زیر دولتی رو که اونها در واقع سرمایه اصلی من فکر می‌کنم مقاومت
گروه‌های ملی مردمی هستن که حالا در این کشورهای مجموعه امنیت، مجموعه محور مقاومت میشه گفت وجود داره به نوعی در واقع، و از ایران گرفته تا لبنان، یمن، سوریه و غیره، به نوعی در واقع این دیپلماسی عمومی به نظر میسه که حالا وقتش هست که فعال بشه. این رو شما چجوری